فعالیت میکنه تو حوزه ترویج علم و فناوری نانو در بخش دانش آموزی و فعالیت هایی که باشگاه نانو داره شامل ارائه دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه فناوری نانو و همطور ارائه محتوای آموزشی شامل کتاب، مقاله، کیت‌های آموزشی، اسباب بازی و بازی‌های سرگرم کننده برای دانش آموزان و هدفش هم در واقع ترویج فناوری نانو و آموزش این فناوری به دانش آموزان.
تا الان چه کارهای ویژه‌ای انجام شده که بشه ازش صحبت کرد و دفاع کرد؟
باشگاه نانو الان 12 دوره المپیاد دانش آموزی نانو رو برگزار کرده تو کل کشور، 12 دوره جشنواره دانش آموزی نانو رو برگزار کرده، یه سری مسابقات رو هر سال برگزار میکنه که حالا مهمترین مسابقه ای که ما داریم و برای بچه ها جذاب و مهیج هست مسابقه ملی توانمنده که هر سال برگزار میشه.
خانم دکتر نیازی هم بهش اشاره ای داشتن.
بله، و ما تا الان 1,200,000 نفر دانش آموز رو آموزش دیدیم، یعنی جز آموزش دیده هایی هستن که تا الان تو باشگاه دانش آموزی نانو با علم نانو آشنا شدن به طرق مختلف. و به جز این رویدادها ما در واقع هدفمون ترویج آموزش نانو هست، میایم محتواهای آموزشی رو برای بچه ها آماده میکنیم که این محتوا شامل مقالات، فیلم های آموزشی هستش که رو سایت باشگاه نانو در اختیار بچه ها قرار داده میشه، کتاب های آموزشی هست و همینطور کیت های آموزشی که بچه ها بتونن با انجام یه سری فعالیت های جالب با فناوری نانو آشنا بشن و همینطور اخیراً هم یه سری بازی های سرگرم کننده برای بچه ها طراحی کردیم و این هم در اختیار بچه ها هست و میتونن ازش استفاده بکنن و همه اینا ابزارهای آموزشی هستش که ما در اختیار بچه ها قرار میدیم. بجز این مواردی که ما برای دانش آموزان داریم، آموزش دبیران رو هم
دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم، برای اونها چه کردین؟
ما برای دبیران هر ساله سری دوره های آموزشی برگزار میکنیم، بجز خوب. اون هم ما ستاره توسعه فناوری نانو با همکاری آموزش و پرورش همطور صندوق در واقع معارف علمی ریاست جمهوری یه سری آزمایشگاه هایی رو که کل کشور تجهیز کرده با دستگاه های ساخت ایران و ما هر سال در واقع تجهیز آزمایشگاه هایی که خدمات آموزشی هم به دبیران و کارشناسان این آزمایشگاه ارائه میکنیم که تا الان بیش از 89 تا آزمایشگاه تجهیز شدن و کارشناسای این آزمایشگاه آموزش می‌بینن از طریق باشگاه نانو و محلی هستش برای دانش آموزای سراسر کشور که مراجعه بکنن به اونجا و از اون خدمات استفاده بکنن و علم نانو رو یاد بگیرن.
بسیار عالی. چقدر واقعا این فعالیت‌های ترویجی تونسته توسعه بده در حقیقت اقبال دانش آموزان به مقوله فناوری نانو رو خانم دکتر شیرازی؟
خب بچه ها همینطور که میدونید دوست دارن همیشه با علوم جدید آشنا بشن، فناوری نانو هم از اون علومی هستش که برای بچه ها جذاب و جالبه، این یک بودشه. بود دیگه شونی که فناوری نانو یک علم در واقع میان رشته‌ایه و مختص یک رشته خاص نیست.
درسته.
و بچه ها با سلیقه ها و استعدادهای مختلف میتونن وارد این فناوری بشن، چه اون دانش آموزی که علاقه داره به پزشکی و بیوتکنولوژی، چه اون دانش آموزی که علاقه داره به رشته های فنی مهندسی، هر دوی این در واقع هر دو تا دسته میتونن در واقع وارد این مقوله بشن و با فناوری نانو آشنا بشن و نانو رو به اون رشته‌ای که خودشون علاقه دارن بهش به کار بگیرن.
بله.
و یه بابت دیگه هم تجربه ما نشون داده که دید بچه‌ها خیلی باز میشه. این دانش آموزی که متوسطه اول یا متوسطه دوم هنوز راهش رو نمیدونه که باید چه رشته‌ای بره و راهش رو انتخاب نکرده، با این آموزش هایی که میبینه تو حوزه فناوری نانو و اطلاعاتی که کسب میکنه تو حوزه های مختلف، شناختش بیشتر میشه از حوزه های مختلف، اون وقت آگاهانه تصمیم میگیره که چه رشته ای رو انتخاب بکنه و در آینده توی دانشگاه و کار پژوهشیش واقعا چه رشته ای رو تو اون حوزه فعالیت بکنه. اینها همه واقعا تجربیات ما تو این چند ساله بوده و خروجی هایی هم که تا الان داشتیم اینو نشون داده. ما الان برگزیده های جشنواره و المپیاد و همچنان مسابقه توانمندمون جزء دانشجویایی هستن که الان تو دانشگاه خیلی خوب تحصیل میکنن، تو حوزه پژوهشی وارد شدن و حتی شرکت های دانش بنیان زدن و دارن کار تولید توزیع فناوری نانو رو هم انجام میدن.
متوجه شدم. بسیار خوب خانم دکتر شیرزاده، ازتون خواهش میکنم که همراه ما بمونید. آقای مهندس خادم خیلی وقتی که صحبت نکردن، قرار بود یه مقدار رویدادهایی که در این حوزه برگزار میشه رو که گفته بودیم بعدن میفرمایید رو با هم دیگه بشنویم. چی هست این رویدادها؟
شاید مهمترین و بزرگترین رویدادی که از همون ابتدای کار باشگاه نانو اجرا شد، المپیاد نانو بود که قالب و ساختارش شبیه المپیادهای علمی دیگه کشور هست، مثل المپیاد فیزیک و شیمی. و از 3 سال گذشته هم با همکاری سازمان ملی پرورش استعداد درخشان یا همون سمپاد داره اجرا میشه. و تو این رویداد علمی که 3 مرحله داره، یه مرحله تستی داره، مرحله دوم تستی تشریحی و مرحله نهایی که 30 نفر حضور پیدا میکنن، مرحله عملی هست که بچه‌ها در یک مرکز دانشگاهی میان کارهای آزمایشگاهی که از قبل طراحی شده در حوزه نانو رو انجام میدن و با هم رقابت میکنن و در نهایت حالا به مدال‌های طلا، نقره و برنز میرسن. که خب شاید اصلی ترین رویدادی که باشگاه تا الان با همکاری آموزش پرورش مخصوصا پژوهش‌سرها اجرا کرده المپیاد بوده، که خب از امسال شاید به طور متمرکزتر ذیل خود سازمان ملی پرورش استعداد درخشان اجرایی بشه در کنار سایر المپیادها. اما من حالا برای همین المپیاد بخوام نکته خدمتتون عرض کنم در رابطه با همین ادعاهایی که شد ما دانش آموزان آماده میکنیم برای ورود به عرصه‌های بالاتر. البته اشاره کلی هم خانم دکتر شیرازی کردن، یه پیمایش انجام شد همین مرداد ماه امسال که ما بررسی کنیم این 260 نفری که به مرحله نهایی المپیاد رسیدن در ادوار مختلف که از سال 89 تا همین پارسال هست، الان کجا اندارن، کدوم دانشگاه تحصیل میکنن، به چه کاری مشغول هستن. از نظر حالا عدد رقمی بخوام بگم، 70% تو دانشگاه برتر کشور دارن تحصیل میکنن. حالا این دانشگاه برتر هم یک سری شاخص داره که وزارت علوم اعلام میکنه.
بله.
این 70% در رشته های مختلف شامل حالا پزشکی، رشته های فنی مهندسی که در دانشگاه مثل شریف و تهران و دانشگاه های اصلی یا برتر کشور هستن دارن تحصیل میکنن و در مقاطع مختلف حتی تا دکترا الان در حال تحصیل هستن و به دستاوردهای در عرصه علمی حالا مثل مقاله های علمی پژوهشی و مقاله های SI و همچنین اختراعات و محصولاتی که در عرصه نانو هست دست پیدا کردن.
بله.
که این نشون میداد که این افرادی که اومدن تو المپیاد علاوه بر این که حالا در حوزه نانو فعال شدن، شاید نسبت به همدوره‌های خودشون یا همکلاسی‌هایی که تو اون رشته دارن تحصیل می‌کنن، از نظر پژوهشی و مهارت‌های عمومی مثل همون بحث مهارت تفکر، مهارت پژوهش و حتی فن بیان و کارهای گروهی و تیمی خیلی بالاتر از همدوره‌های خودشون هستن و تونستن در اون عرصه‌ای که دارن فعالیت می‌کنن موفق باشن. رویداد دوم که از سال گذشته با همون مسابقه آموزش پرورش و مسابقه نانو که در سطح کشور برگزار میشه ادغام شد، همون جشنواره نانو بود که از نظر ماهیت و محورها همون مواردی اجرایی میشد در سالهای قبل از سال 98 که خانم نیازی فرمودن. محورهای مختلفی تو جشنواره داشتیم، مثل مقاله پژوهشی، محصولاتی که بچه‌ها تولید می‌کردن، نقاشی، داستان نویسی و کارهای مختلفی که از مقطع ابتدایی تا متوسط دوم بچه‌ها شرکت می‌کردن و البته 2 سال گذشته این کار داره مشترک بین ستاد نانو و آموزش پرورش و قطب نانو اجرایی میشه و خدا رو شکر به این واسطه تعداد بیشتری از بچه‌ها از نظر حال کمیت، تعداد خیلی زیادی در کل کشور، حتی مناطق محروم و حالا کمتر برخوردار فعال شدن توی این مسابقه و آثار مختلفی از حالا نقاشی گرفته تا مقالات مختلف ارسال کردن. خب این شاید یکیش به خاطر همون زیرساخت‌ها و نیرو انسانی بوده که در کل کشور وجود داره و دارن در عرصه نانو کار میکنن. و از طرفی هم خب حمایتایی که هم از سمت وزارت آموزش پرورش، معاونت متوسطه وزارتخونه و همچنین ستاد نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری داره انجام میشه و خب این بستری شده و زیرساختی شده برای فعالیت دانش آموزان.
بسیار عالی. خانم دکتر نیازی، توضیحاتی که آقای خادم دادن رو میشه برامون بفرمایید که بیشتر متوجه بشیم؟
دومین جشنواره حدود 33,000 دانش آموز شرکت کننده بودند که در 3 مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری اینا پایش شدن. اکثرا در مراحل منطقه‌ای برگزیده هاشون به مرحله استانی راه پیدا کردن و برگزیده های استانی به مرحله کشوری. حدود 600 تیم به مرحله کشوری راه پیدا کردن در مسابقات کشوری نان و فناوری سال گذشته که از این 600 نفر حدود 30 گروه رتبه کسب کردن.
خانم دکتر شیرازی، وضعیتی که بهش اشاره کردید وضعیت خوبی هست، اما نمیدونم که وضعیت مطلوب میشه که به حساب بیاد یا نه، نظر شما چیه؟
خب ما هنوز تا وضعیت مطلوب به نظر من راه داریم، چون ما دانش آموزان مستعد زیاد داریم و شاید هنوز نتونستیم همه دانش آموزان رو تحت پوشش این آموزش هامون قرار بدیم، ولی میشه گفت به نظر من این مجازی شدن و در واقع بیماری کرونا هم خوبی هایی رو داشته هم بدی هایی رو.
بله.
صرف نظر از اون در واقع محدودیت هایی رو برای همه ما ایجاد کرده به رفت آمد هامون، اما یه خوبی داشته این که این آموزش های مجازی در واقع باب شده و وجود یه شبکه مثل شبکه شاد هم خیلی کمک کرده به ما، از طرفی هم یه سری زیرساخت هایی هم ایجاد شده. خب خود باشگاه نانو هم زیرساخت آموزش مجازی ایجاد شده و الان واقعا میتونن بچه ها از این آموزش ها استفاده بکنن، از طرفی هم دسترسی بچه ها به این آموزش ها خیلی راحت تر شده. شاید ما قبلا وقتی که آموزش مجازی نداشتیم باید یک استادی از تهران میرفت و توی استانهای مختلف این تدریس رو انجام میداد، الان این مشکل برطرف شده، بچه ها میتونن وارد سامانه مجازی باشگاه نانو بشن یا بیان تو کانال شاد واقع قطب کشوری و باشگاه نانو این آموزش ها رو ببینن و این خیلی به نظر من اهمیت داره. و حالا میشه بعد از این که بالا بیماری کرونا یه مقداری کاهش پیدا کرد، ما این آموزش های مجازی رو هم ادامه بدیم روی این حساب که بتونن در واقع دانش آموزهای بیشتری تو سطح کشور از این آموزش ها بهره‌مند بشن و اون عدالت آموزشی برقرار بشه و فکر کنم این اتفاق خواهد افتاد با همکاری که ستاد نانو و آموزش و پرورش با هم دارن، این اتفاق خواهد افتاد و جز برنامه های هر دو تا ارگان هستش که این کار رو انجام بدن که دانش آموزای کل کشور از این آموزش ها بهره بگیره.
انشاءالله به امید خدا. سرکار خانم دکتر مرضیه شیرازی مسئول آموزش باشگاه نانو، خیلی از شما ممنونم، شب شما بخیر.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون بشه. آقای مهندس خادم، صحبت های نهایی شما رو بشنویم.
حالا در آخر صحبت تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردید ما بتونیم در مورد برنامه ها و رویدادهای مختلف باشگاه نانو و قطب نانو به مخاطبین محترم مخصوصا دانش آموزان معرفی بکنیم و صحبت بکنیم در موردش. من حالا میخواستم نکته بگم در مورد اینکه خدا رو شکر در طول حالا سالهای مختلف به واسطه تغییر دولت ها و حالا گردش مدیرانی که اتفاق افتاده، این موضوع چه حالا ترویج نانو در عرصه دانش آموزی و توسعه نانو خدا رو شکر دوچار خدشه نشده و
بله.
این به واسطه سیاست یک پارچه‌ای بوده که خود حاکمیت و در حالا عرصه های مختلفش دنبال میکرده و این فناوری به عنوان که فناوری های اولویت دار روش تمرکز داشتن، حالا از هم جنبه های سیاستی و هم بودجه‌ای که البته خب در سالهای اخیر ما متاسفانه بودجه‌مون متناسب با فعالیت هامون افزایش پیدا نکرده و امیدواریم حالا در دوره جدید این دولت و کارهایی که شروع شده بتونیم با افزایش بودجه و حالا حمایت هایی که در سطح آموزش پرورش هست و همراهی هایی که نهادهای مختلف دارن بتونیم برای کل دانش آموزان در کل استانهای کشور برنامه ها رو اجرایی
بکنیم. به امید خدا. خانم دکتر نیازی،
خواهش میکنم. من عرض کنم خدمتون، جا داره من کانال قطب کشوری نانو فناوری در شبکه شاد هم معرفی کنم خدمت شنوندگان عزیز. ما سال گذشته حدود 15 هفته پنجشنبه نانویی فعالیت ترویجی در کانال شاد به صورت لایو برای بچه‌ها برگزار کردیم که شاید هر جلسه بالای 5-6 هزار تا بچه‌ها به صورت لایو آنلاین بودن و برنامه رو می‌دیدن و بعد مسابقه ازش تعریف می‌شد و این مسابقات جوایزی اهدا می‌شد، گواهینامه‌هایی داده می‌شد به بچه‌ها با مشارکت دوستان در ستاد و به نظرم برنامه‌های ترویجی ما رو بچه‌ها همونطور که خانم دکتر و آقای مهندس فرمودن از طریق شبکه شاد خیلی قابل دسترس برای تمام دانش آموزان در اقصی نقاط کشور. @ نان قطب _ ابن سینا 15 آدرس کانال شاد قطب کشوری نانو هست که به صورت رسمی تمام فعالیت‌های نانو بخش دانش آموزی رو می‌باید در این حوزه ارائه بده به دانش آموزان و تمام برنامه‌ها رو اطلاع رسانی می‌کنیم در این کانال. من هم تشکر می‌کنم از شما بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید برای شناسوندن این فعالیت‌ها به هموطنان عزیزمون و اینکه امیدوارم نگاه مسئولین و نگاه عزیزان در بالا دست باز هم حمایتی تر و بهتر نسبت به حوزه ترویج آموزش و پژوهش در دانش آموزان عزیزمون باشه.
به امید خدا. سرکار خانم دکتر زهرا نیازی مدیر قطب کشوری نانوی آموزش پرورش و جناب آقای مهندس مهیار خادم مدیر ترویج دانش آموزی ستاد توسعه فناوری نانو از هر دو بزرگوار بسیار ممنونم. شبتون بخیر باشه. از شما شنوندگان ارجمند هم که دایی موقع شب همراه ما بودید بسیار ممنونم. امیدوارم که بیشتر به فکر دانش آموزان مستعد و کاربلد کشورمون باشیم و در راستای پرورش اونها در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری بتونیم که بیشتر از قبل تلاش و فعالیت بکنیم. شبتون بخیر باشه. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که تقدیمتون شد. مدت این برنامه 47 دقیقه بود با موضوع معرفی رویدادها و برنامه‌های ترویج دانش آموزی فناوری نانو در ایران.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اپام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پشت برچینه ولی پشت برچینه ولی روزم چی شاه کنی وقتی بیدار مونه وقتی بیدار مونه وقتی یادت خواه کنی زنی تش به دلم زنی تش به دلم وا شکن زلف سیاه جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی، جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی. هرپسین تا درکم برکل مالت مچته، ای گرو سیزه برام، ای گرو سیزه برام، وام تک وادو اکنی. ازنی تش به دلام، ازنی تش به دلام، با شکن زلف سیاه جیرم سوسه ز بس که دلم او اکنی، جیرم سوسه ز بس که دلم او اکنی. جیرم سوسه ز بس که دلم او اکنی، جیرم سوسه ز بس که دلم او اکنی. آخه ای دل غریب خام، تا که تیره به من
تو تیامی
گل عید شد یه روز خوشمه،
تو تیامی
سیچه با زلف سیاه روزمه چی شاه کنی،
تو تیامی
ازنی تش به دلم با شکن زلف سیاه جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی، جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی.
جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی، جیرم سوسه ز بس که دلم اوه کنی.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه من پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شب خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و 58 دقیقه دقایق پایانی بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو. این بخش حاصل تلاش این همکاران بود: تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی یوسف پیمانی، و من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. شبتون بخیر، خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. افتخار همراهی با شما عزیزان و گرامیان رو خواهیم داشت. و اما در ادامه برنامه های امشب، برنامه صدای پای شب به صورت زنده و مستقیم این برنامه تقدیم به شما میشه. ما هم به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.